قرآن میفرماید که تو سوره سجده آیه 7 الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. خدا در مورد بحث خلقت آسمان ها و زمین و اینها بحث میکنه، آیات قبلی میرسه به اینجا میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه. نکته اول، هر چی خدا آفرید درست آفرید، هر چی آفرید چه احسن آفرید، نه درست حتی، یعنی تو کمال آفریده، هر چی خدا خلق کرده تو کمال خلق کرده. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی خدا خلق کرده چه کمال خلق کرده. مثلا ماها بعضی وقتا فهم اون کمال رو نداریم، به قول حضرت آقای جبرتی میفهمون که مثلا موسیقی انگوشتای دست رو نگاه میکنه میگه اه این شرطه کوتاه‌تر از رمیت ها نبود، در اینکه اگه همین شرطه نبود مثلا این شرطه قرارشون قده اینا بود، خواهدی مثلا یه جوان میگیری نمیشه، حالا دوجمه رو داری شرط میشه دارن این دوجمه میتونی مثلا باش بنویسیم، همین کمالش به کوتاه بودنشه که احسن کل شیء خلقه، هر چی خدا خلق کرد کمال خودش خلق کرد. بعضیا فهم روایت نمی کنن، یک گروه اول میان میگن آقا اسلام به درد نمیخوره چون خب زن چی ناقص الرحم، یک گروه هستن میگن نه قطعا درسته و زن ناقص الرحم هست، میگن هست، یک گروه هستن و آدم میگن آقا روایت جدیه چون نمیتونن تعبیر کنن نمیتونن روایت رو جدیه، در حالی که این نقص از این باب مثل این شخصه هست، این نقص معنی تفاوته، زنها یه سری چیزا دارن که فرق میکنه با مرد، این تو خلقتشونه و این تو کمالشون اتفاقه. به این معنی مثال ما حدیث داریم سه تا صفت برای مرد بده، کبر، ترس و بخل، این سه تا صفت برای مرد چه؟ بد است. برای مرد بگو بعد است، ولی همین سه تا صفت برای زن چیه؟ خوب است. کبر برای مرد بده ولی برای زن خوبه، چرا؟ چون زن باید در مقابل نامحرم چی باشه؟ با غرور برخورد کنه. قرآن خطاب به زنهای پیغمبر یه وقتی مادن در خونه با صدای نازک باشون حرف نزنی، با غرور زن تمام آرام با غرور حرف بزنه، کبر برای زن خوبه. زن ترس برای مرد بده ولی برای زن خوبه، زن خواهد آن نصف شب بره خونه بیرون برای ترسه، اگه نترسه بده، این اگه زنی نترسه نصف شب برای خونه بخواد برای مرد ها بیرون برای خود ممکن رضایت مشکل برش پیش بیاد، زن باید به ترسه ترس که میگه یعنی اینا ها. بخل برای مرد بده، مرد باید دست دلواز باشه ولی زن نه باید دست دلواز باشه، باید خسیس باشه که خواهد بده مثلا خرج کنه، چون زن ها عموما پول چی رو خرج میکنن؟ شوهرشون رو خرج میکنن دیگه، عموما این طوریه، زن باید خطیص باشه که پول شوهرشون میخواد خرج کنه میگه زحمت کشیده فلان اینا علکی به خرجی نکنه. پس سه تا صفت برای، حالا اگه اینا برای زن ها خوب بود یعنی زن ها ناقصن؟ نه، این کمال اونا. خب همینا اگه برای مرد ها بده یعنی مرد ها ناقصن؟ نه، اینم کمال اینا. هر چی خدا خلق کرد تو کمال خلق کرده، مثلا ما بعضی وقتا این حد کماله رو متوجه نمیشیم، سر در نمیاریم، علممون نمیکشه. هر چی خدا خلق کرد تو کمال، الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی خدا خلق کرد تو کمال خلق کرده. بعد فهمون و بعد خلق الانسان من طین، بعد از اینکه همه چی رو خلق کرد خدا، چی رو خلق کرد؟ انسان رو. انسان رو از چی خلق کرد خدا؟ انسان رو از طین خلق کرد، یعنی از خاک، یعنی آب و گل. خدا انسان رو چه کرد؟ از آب و گل خلق کرد. از آب و گل خلق کرد یعنی چی؟ یعنی حواسش باشه انسان که خدا یه همچین نقل از یه چیز خیلی جزئی بی ارزش خدا میتونه ارزش بیافرینه، و ما هم یادمون باشه که اول ما کجا بوده، مغرور نشیم. بعد فرمود که ثم جعل نسله من سلالت من ماء معین، انسان اولی بعد خاک و گل خلق کرد. بعد میفهمد که نسلش رو چیکار کرد خدا، آیه بعد این آیه هشته، سپس جعل قرار داد نسل او رو نسله من سلالت من ماء معین، سپس نسلش رو از چی خلق کرد؟ از آب بی ارزش. درسته؟ یه آب نجس بی ارزش. نسل انسان از کجا خلق شد؟ از یک آب نجس بی ارزش. بذار مصادق علیه السلام فرمود تعجب میکنم از انسانی که اوله او نجس و آخره او نجس، این وسط مغروره. درسته؟ اولی که نجسه باید برفت فوت کنه، این آب نجس رو در شما دیرون میمیرن، دست به اجداری باید داری فوت کنی، یعنی کسی مرد بدنش یکم سرد شد دست به اجداری باید داری غسل مسئله میگید کنی چون نجسه. اول اون نجس، آخر اون نجس. مصادقا فرمان فرد به چی مینازی تو؟ چی داری که بهش بنازی؟ چرا غرور؟ مصادقا فرمان چرا غرور؟ بعد فرمود که ثم سواه، بعد که خدا چیکار کرد؟ بعد اون انسان اولی، چه انسان اولی چه انسان های بعدی، چه اونی که از خاک خلق کرد چه اونی که از آب بی ارزش خلق کرد، فرق نمی کنه. ثم سواه چیکار کرد؟ اندامشو موزون کرد. ثم سواه یعنی اندامش رو چیکار کرد؟ موزون کرد. سبا از سویه میگه، چون میگه مساوی شد دو تا چیز، مثلا سویه اینه برمیگرده به خدا زمیره سویه، چونش میگه مساوی، میگه سبا مساوی به معنی برابر بودن نیست، به معنی اینه که همه چیز سر جای خودشه. میگه خدا خلق کرد از خاک، یکی از گل یا از اون آب بیارش، بعد چیکار کرد؟ بعد همه چیزش رو سر جای خودش قرار داد، قلبش سر جای خودش، چشش سر جای خودش، همه اینا سر جای خودش، چشم و گوش و همه اینا، قیافش رو درست کرد، میزونش کرد، قیافه چی شد؟ درست شد. بعد که قیافه درست شد چیکار کرد خدا؟ ثم سواه، بعد خدا یه کار مهم میکرد و نفخت فیه و نبخم فیه من روحه، از روح خودش چکار کرد؟ در او دمید. بعد چکار کرد خدا؟ و جعل لکم، بعد براش قرار داد گوش و چشم و قلب، و جعل لکم و سمع و الابصار و الافعده قلیلا مرتش برون. بعد خدا چکار کرد؟ گوش براش قرار داد، گوش چشم و قلب، اینا رو تو ثم سواه درست کرده بود خدا، گوش و چشم و قلب و درست شد. منتها اینجا که بعد میگه قرار داد یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا بحث احساسه، بحث اندام نیست. گوش و چشم و قلب به معنی اینه که شنیدن رو بهش داد، گوش داشت ولی نمیشنید، چشم داشت ولی نمیدید، دیدن رو بهش داد، قلب داشت ولی تفکر نداشت، تفکر رو بهش داد. قلب که میگی منظور نه این قلبه که میزنه، نه میگی مثلا این طرف قلب سیاهه، اون خرده منظور، افعده به معنی اون خرده است. فهمون وقتیم اول افصار اول افعده به معنی اون خرده است. بعد خدا فرمود این همه خدا برای شما کار کرد، از بهترین خلق رو کرد براتون، از یه چیز بی ارزش جسم شما رو به این قشنگی ساخت، بعد جمالتون رو خوشگل کرد. آقا دماغتون 2 سانتی درازتر بود، خدا قشنگ براتون ثم سواه موزون کرد. بعد از همه اینا بالاتر از روح خودش در شما دمید، بعد قدرت شنیدن و دیدن و تفکر بهتون داد. قلیل و ما تشکرون، ولی شما شکرگزار چی؟ اندکی
شکر گذارند.
یه چیزی تو پرانتز بهتون میگم، اینو دقت کنید تو فقها. فرمود که از روح خودش درش دمید، اول چیکار کرد؟ اندامش رو موزون کرد، بعد از روح خودش درش دمید. درست شد؟ در حالی که گفتم تقریبا از ما از هفته دوم یا سوم، الان اشتباه تو ذهنم نیست، دقیق روح در جنین دمیده میشه، یعنی به همون ماه اول نمیرسه. اگه میگم حالا تو ذهنم نیست، همون اوایله، در حالی که اون موقع جنین یه چیز مثلا چیز مشخص نیست. این هم از اسرار و چیزه خیلی علمی و چی میگن معجزات قرآنه. اون جنین که مثلا شاید به اندازه یه بند انگشت باشه در رحم زن، همه اینا رو داره، فقط دارن رشد میکنن. خدا همون موقع اینو موزون کرده، بعد روح هم درش دمیده. اتفاقا چی نداره؟ قدرت شنیدن و دیدن و تفکر رو نداره. خدا اینا رو بعدا بهش میده. روح داره، روحش هم روح الهیه، ولی خدا بعدا اینا رو قدرت تفکر و اینا رو بهش میده. این مراحل شگفت انگیز آفرینش انسان که از معجزات قرآن توش هست. خدا فرمود که از روح خودم نفخت. من تو آیه دیگه ای هست که میفهمم که این آیه دو جا تو قرآن تکرار شده، یکی سوره، یعنی عیناً تکرار شده، سوره ساد آیه 72، سوره هجر آیه 29، عیناً تکرار شده. فاذا سویت و نفخت فیه من روحی، خطاب به ملائکه است، میگه من سویت مثلا ثم سوا، میگه اندامشو که موزون کردم چیکار کردم؟ از روح خودم درش چیکار کردم؟ دمیدم. اینجا هم میگه خدا از روح خودش در او دمید. خب حالا زمیرا فرق میکنه، جفتش به خدا برمیگرده. خب پس ست آیه تو قرآن به این مسئله اشاره کرده، یکی اون آیه که تو سوره سجده و این آیه که الان عرض کردم، فرمود نفخت و فیهن روحی، از روح خودم درش دمیدم. حالا که از روح خودم درش دمیدم، انقدر این انسان با عظمت شد، چون روح چیه؟ روح الهی توش هست. حالا که از روح خودم دمیدم، انقدر با ارزش شد که همه عالم باید به سجده کنم. فقعوا له ساجدین. حالا که از روح خودم درش دمیدم، همه برش چیکار کنید؟ سجده کنید. همه سجده کنن. روحی یعنی روح الهی. ما چی داریم تو وجودمون؟ روح الهی. این روح انقدر با عظمت خدا به خودش چی؟ نسبت داد. خیلی با عظمته، نه اینکه خدا یه تیکه از خودش به ما داد. مثل اینکه شما میگید خونه خدا کجاست؟ کعبه است. کعبه چرا خونه خداست؟ آخه خدا توش زندگی نمی کنی. درسته؟ چرا خونه خدا؟ چون انقدر عظمت داشت خدا به خودش چیکار کرد؟ نسبت داد. چرا امام حسین خونش خون خداست؟ درسته؟ شما تو زیارت عاشورا چی میگی؟ میگی یا سار الله، چی؟ یا سار الله، سار الله. درسته؟ یا سار الله وابن چی؟ ساره. ای خون خدا، پسر خون خدا، یعنی خونه که این خونهایی که به زمین ریخته شد، خونه امام حسین و خونه امیرالمومنین که به زمین ریخته شد، این انقدر با عظمته که خدا به خودش نسبت داد. خدا که خون نداره که، انقدر با عظمته خدا به خودش نسبت داد. ولی اسم تو پرانتز بهتون میگم فقا، تو عربی خون یعنی دم. درسته؟ سار یه معنی دیگه ای داره. سار به معنی خونیست که باید خونخواهی شود. سار به این معنیه. تو عرب جاهلی یه چیزی داشتن، میگفتن که اگر یه نفر رو رفتن کشتن به ظلم، مثلا از اون قبیله اومدن یه نفر رو تو این قبیله کشتن، تو قبیله ما یه نفر رو کشتن، روح این مثل یه پرنده دور قبیله میچرخه تا روزی که انتقامش رو بگیرن. اسم اون پرنده که میچرخید سار بود. سار الله به این معنی، یعنی خونی که باید خونخواهی بشه و صاحبش هم خداست. پس یعنی خدا خونخواه امام حسین است و خونخواه امیرالمومنین این دیاردار علاقه مسائل که میگید یعنی خدا به خودش نسبت داد چون خیلی با عظمت بود و چون خیلی با عظمت بود این روحه به همه عالم خدا نه فقط ملائکه چون شیطان جز ملائکه نبود خدا به همه عالم فرمود سجده کنید روایت هست که خدا انسان رو بر صورت خودش خلق کرد دقت کنید کار اشتباه نکنید روایت از که خدا انسان رو بر صورت خودش خلق کرد صورت خودش آیا خدا صورت داره که ما میگیم نداره انسان جسمیت نداره که صورت داشته باشه اینم از همین بابه یعنی انقدر این انسان عظمت داشت خدا این میخواست اگه یه چیزی مثلا خودش رو به یه صورتی خلق بکنه به صورت این انسان میافرید مثلا از امام صادق علیه السلام میگیدن یعنی انقدر این صورت عظمت داره به خدا نسبت داده شد مثل کره که به خدا نسبت داده شد یا این روح که به خدا نسبت داده شد یا این سار که به خدا نسبت داده شد این صورت عظم انسان به خدا نسبت داده شد از امام صادق علیه السلام هست خب این توضیحات شما از امام صادق از من نبود این توضیحاتی هم که ادامه دادم
خدا
میگه دیگه فتح خدا که این کار کرد احسن فرمود تبارک الله احسن الخالقین خدا به خودش با این کلا گفت این انسانی که خلق کرد خدا به خودش چی گفت؟ با این کلا عجب چیزی خلق فتبارک الله احسن الخالقین احسن خلق کرد یه وقت رو بقیه شما میگی که خدا چیه؟ خدا یه وقت چیه؟ کبیره یه وقت هست اکبره کبیره یعنی بزرگه درسته؟ کبیره یعنی بزرگه اگر کبیر اینجا رو کار برم باشتی اینجا بنویسم خدا اگر کبیره یعنی بزرگ اگر اکبره تو عربی بهش میگن چی بزرگتری یعنی چیزی بالاتر از اون دیگه نیست شما یه وقت هست که طرف عابسه درسته؟ توی کربلا داشت میدیگه یکی از کسایی که اونجا بود چی بود اسمش؟ عابس بود عابس یعنی ترش رو یعنی عبوسه خب؟ یه وقت از طرف عباسه یعنی ترش رو ترین یعنی از این ترش در دیگه نداشته این به این معنی که در مقابل به اصطلاح بدیها ترش رو بودن به این معنی که اصلا نسبت به مردم برد میدونه خب یه وقت هست که حالا به امثال اینا یه وقت هست که حسن انکار یه کاری انجام میده شما چیه؟ حسنه یه وقت هست یه کاری انجام میدی؟ حسنه فتبارک الله حسن و خالقین این آیه اولم که گفتم خدا با خدا هرچی بخواد خلق کنه الذی احسن کل شیء خلقه یعنی آخرشه بهتر از این دیگه نمیشد آقا مگر بهتر از این نمیشد خلق بشه تشه بهتر از این نمیشد فی بهتر از این نمیشد آدم بهتر از این نمیشد هر چی خدا خلق کرد احسن خلق کرد بهتر از این نمیشد دیگه احسنشو خلق کرد خدا خدا حالا برگردیم به موضوع خدا روح رو به خودش نسبت داد خیلی با عظمت داره به خاطر عظمتش به همه گفت که برش چکار کنید؟ سجده کنید سجده بر آدم به خاطر روح الهی بود نه به خاطر شخصیت حضرت آدم اینکه خدا فهمد سجده کنید چون روح مال خودش بود خب به اینکه سجده کنید اینگاه به من سجده کرد اینقدر عظمت داشت خدا روح رو گذاشت تو وجود انسان ولی خود قرآن میفهمد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وقتی از شکم مادر بیرون اومدید از شکم مادر بگو بیرون آمدید لا تعلمون شیئا لا تعلمون چی شیئا هیچی نمیدونستید این سوره نه آیه 78 والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا اون موقع که از بطون مادرتون بیرون اومدین هیچی نمیدونستید هیچ منتها خدا یه سری چیزها به شما داد که میتوانستید بر اساس اون داشته هاتون قابلیتش رو داشتید که رشد پیدا کنید چی داد؟ فرمود که فطرتاً لاهلتی فطر الناس علیکم، خدا به شما چی داد؟ فطرت الهی داد. فطرتاً لاهلتی فطر الناس علیکم، فطرت الهی داد. قبل از اینکه وارد این عالم بشید به روح شما که خدا در شما دمیده، به اون روحه چیکار کرده؟ خودش را نشان داده. قبل از اینکه وارد این عالم بشید بهش میگید شما چی؟ عالم چی؟ زن. آیه 72 سوره اعراف میگه که قبل از اینکه شما از پشت پدرهاتون بیرون بیاید، اون موقع توی عالمی بودید، اونجا خدا از شما خودش رو به شما نشون داد. نشون داد نه که با چشم دیدین ها، یعنی خدا رو فهمیدین، لمس کردید خدا رو، قشنگ فهمیدین. این فهم خیلی مهمه. خدا رو قشنگ فهمیدید، بعد خدا از شما سوال کرد الست رو برد بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ همه ماها گفتیم چی؟ قالو بلا، تایید کردیم که او چیه؟ خدای ماست. پس خودشم به ما هم فطرتمون الهی بود، هم خودشو به ما نشون داد و شناسان. بنویسم شناسان بهتره، شناسان. این شناسان رو با این مثال براتون بگم. گفتم من الان میام در مورد عسل، یه چیزی به نام عسل، مفعول به نام عسل، یه کتاب می‌نویسم، تمام مولکول‌هاش رو شرح میدم، نمیدونم چه قندهایی داره، چه چیزی به وجود میاد، یه کتاب کلا نمونه عسل برای شما می‌نویسم، بعد شما رو برمیبرم پای کندو، یعنی عسل که گفتم اینه ها، میبینی زنبورا دارن درست میکنن اینا، ولی شما عسل رو نمیفهمی تا بخوری. چی عسل رو میفهمه؟ اونی که خورد. تا اگر نخورده باشی عسل، هرچی برای کتاب بنویسم ببرم بهت نشون بدم میگم آقا عسل اینه ها، تا نخوری نمیفهمی، اول خوردی میفهمی عسل یعنی چی. بعد میشه حالا در موردش مثلا اگر فهمید، خوردی، فهمیدی چیه، اون وقتی براش نشونت هم دادم فهمت نسبت به اون چی میشه؟ بیشتر میشه. کتاب هم که بخونی بیشتر. حالا این نخورده باشی هزار جلد کتاب در موردش بخونی، فقط یه سری ذهنیات داری. ما در مورد خدا اینطوری هستیم، اگر خدا خودش رو به ما نشون نداده بود، ما در مورد خدا هر چند هم استدلال‌های عقلی و اینها بیاریم، فقط برامون یه مفهوم بود که زیاد ازش چیزی نمیفهمیدیم، ولی ما میفهمیم خدا رو چون این فطرته و خدا خودش رو ما قبلا نشون داده، یعنی مورد ما رو سر چیز گفته بخور، این محبت خدا رو بخور، بچش، منم رو بچش، این چه ما چشیدیم. خب یه چیزی هم خدا به ما داده، همون روح هست، فطرت رو داده، خودش هم به ما نشون داده، روح الهی رو هم در ما گذاشته، که البته یه نکته خیلی مهمی داره. یه چیز دیگه هم داد اینجا، این هم داده، گوش و چشم و قلب، یعنی شنیدن و دیدن و تفکرم داد، درست شد؟ بعد فرمود که حالا بیا روحت رو پرورش بده، اینا رو بهت دادم، حالا بیا روح رو چکار کن؟ اینو پرورش بده. این روحیه که من به تو دادم خیلی قابلیتاش بالاست و خیلی با ارزشه، حالا که دادم اینا رو بهت، یه برو پرورشش بده. لذا چون ما خدا رو شناختیم، روحمونم الهیه، فطرت هم خدا خواهیم اینا خدا به ما داده، شما دینم که نداشته باشیم وسط برکینا خواسته و نمیدونم دینه بیسا و پنجه پنشیز داره پیش بودن تلویزیون میدیدم، شاید هم بیشتر بلا اوائل انقلاب بگیرن تازه دو شبکه دو درست شده بود مثلا، خب برنامه مستند بود، من 25 یا 30 سال پیش یه قبیله ای رو تو گینه بیساو پیدا کردم، بالای استرالیا یه نوار باریکی از یک کشور دیگه است، بالای قاره استرالیا داشت میگه گینه بیساو، اونجا یه قبیله ای رو پیدا کرده بودم تا اون روز، یعنی تا مثلا 25 تا 30 سال پیش نه کسی اینا رو دیده بود نه اونا کسی رو دیده بودن، من اونا فکر می‌کردم کل انسان‌های جهان خودشونن، کسی هم نمی‌دونست اینا هستن. اگر شما می‌رفتی تو اون قبیله می‌پرسیدی آقا دروغ بده، بلا استثنا آقاشون میگفتن دروغ چه؟ بله درسته؟ میرفتی میگفتی اونجا آقا دزدی بده، بلا استثنا همهشون میگفتن دزدی بله، بهشون میگفتی آقا مثلا زیرآب‌زنی خوبه، همه میگفتن چیه؟ گفتن ما پای سر کسی حرف بزنیم غیبت بهش میگیم. بده؟ همه میگفتن بده. لذا عشق به خوبی ها و تنفر از بدی ها اصلا تو وجود همه هست، چه دین داشته باشن چه دین نداشته باشن. هیچ کس نمیاد به یک دروغ خوبه الا ما کیابه که اومد گفت برای رسیدن به قدرت میشه دروغ گفت میشه. یعنی اینا رو منم بعدا خواستن فطرت آدم ها رو شروع کنن عوض کنن. هیچ کس فطرت ها میدونه این رو نمیپذیره. آقا نگاه کردن ناموس مردم بده؟ بده. ممکنه کسی بره خودش به ناموس مردم نگاه کنه ولی اجازه نمیده به ناموس خودش نگاه کنه. چرا؟ چون براش بده. من یه روزنامه سوئدی میخوندم خیلی ساعتی سال 72-73 بود. بعد سوئد کثیف‌ترین کشور اروپایی تقریبا. آمار تجاوز به زنها سوئد از همه جای دنیا بالاتره.
حتی از هلند؟
بالاتر از همه جا بالاتر همین سوئد. خیلی کشوری کثیفیه. دیگه اوضاع انقدر خراب شده الان تو سوئد الان مثلا مال پارسال میگم. دیگه چیزو ممنوع کردن. میرن میرقصن مثلا چه میدونم اسمش چیه؟ دانسینگ میذارن چی میذارن؟ زن و مرد با هم میرقصن. اینو ممنوع کردن اونجا. چون هر کو وقت از اینا درست شده کلی به زنها تجاوز شده. از بچگی یارو اونجا که بزرگ میشه از تو بچگی تو کلش میکنن که آقا جون روابط جنسی آزاده، مثل دستشویی رفتن، اصلا نیاز به ازدواج نداره. اگه خواستی بچه دار بشی مثل پدر طرف معلوم شه، اونم زیاد مهم نیست. تو هم فیلمایی که تلویزیون نشون میده نگاه کنید، بعضی جاها اکثر فیلمی که تلویزیون نشون میده خانواده ها تو قرد تک والدیه، یعنی یا زن نیست یا مرد نیست. اکثر هم فیلمایی که تلویزیون قرد نشون میده خب، نه که همه شون اینطوری هنا، نه، بعضی هم همه شون اینطوری نیستن. همین چند وقت پیش پدر مادرها تو لندن، مال 3-4 سال پیشه، تو لندن تظاهرات کردن علیه آموزش مسائل جنسی تو مدرسه به بچه ها، چیزی که الان دولت ما آورده مثلا تو مهد کودک ها بخواد را بندازه. تو انگلیس یه درختن علیه تظاهرات کردن، تو کشور اسلامی ما اومدن پایین را بندازه. خیلی جالبه. خب حالا از بچگی تو کله یارو کردن که هیچ اشکالی نداره. قانون هم همین رو میگه. حالا قانونش رو براتون میگم. نمیدونم فیلماشون این واسه اینه که میخواد فرهنگ کنن. میگه یارو اومد، حالا چیزی که روزنامه نوشته بود این بود. یارو اومد خونه‌شون، دید زنش با یه مرد دیگه‌ای به تعبیر ما داره زنا میکنه. اون ننوشته بود. زنش رو روابطی داشتن. خب؟ یارو دو تا اسلحه خونه داشت. یه کلت اینا شکاری. زنش تو خونه با کلته کش. یارو در رفت اومد تو خیابون، مردر تو خیابون با سخنگ شکاری خوش. خود روزنامه زیرش توضیح داده بود اگر این آقا میرفت دادگاه شکایت میکرد که زن من با یه آقایی تو خونه من این کارا رو میکرد، خب دادگاه به زنش توصیه میکرد که اگه خواستی این کارا رو بکنی تو خونه شوهرت نباشه بهتره. یعنی ته قانون هم اینه، ولی آقای فطرتش اینو قبول میکنه؟ فطرتش قبول نمیکنه، میکشه اینا. ولی که این کشتنه الان تو نگاه اونا غیر قانونیه، میگن اینا حق داشتن این کارو بکنن، ولی فطرتش قبول نمیکنه. میگه که گفتم که دادگاه میگه نهایتش چی بود؟ زنه توصیه میکرد این کارو خواستی بکنی با یه مرد دیگه ای تو خونه شوهرت نکنی بهتره جای دیگه برو انجام بده. اونجا هم زن انجام دادی خلاف نکردی، ولی بهتره اونجا نباشه. خب این قانونه، یعنی همه ولی نمیپذیره فطرت. چرا؟ چون این اصلا از یه جایی دیگه اومده. خب اینا تو روح ماست. لذا اینا رو گفت خدا، همه اینا رو جواب گفت. حالا که اینا رو بهت دادم، عشق به خوبی ها داریم. عشق چی؟ به خوبی ها. بهترین خوبی چیه؟ خود خداست. مطلق خوبیه دیگه. بعد خدا چیه؟ حجت خداست. مطلق خوبیه دیگه. امام حسین مطلق خوبی نیست؟ امیرالمومنین میگه اینا رو بهت دادم، پرورشش بده. عشق به خوبی ها رو بهت دادم. پیغمبر اکرم فرمود که هر مولودی مطابق با فطرت خودش خلق میشود، یعنی مسلمان خلق میشه. و پدر و مادرش هستن که اون رو یهودی، نصرانی یا مجوسی تربیت میکنن. تو روایت دیگه ای هست که هر کس متولد می شود بر محبت امیرالمومنین متولد می شود، ولو یزید. اینا بر محبت امیرالمومنین خلق شدند. خدا چیزی برای اینا کم نذاشت. روح خودش هم به اینا داده بود، قابلیت های یکسان بود، همه چی یکسان خدا داده، یه عده پرورش دادن یه عده پرورش ندادن، اصلا به محبت امیرالمومنین خلق میشن همه هر جای عالم میخوان باشن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که حقیقت این است که اتصال روح مؤمن به روح خدا شدیدتر است. اینو دقت کنید، اتصال روح مؤمن، این روحی که خدا به مؤمن عطا کرده، بعد فرمود مال خودمه، اتصال ارتباطش با خدا چیه؟ اتصال روح مؤمن به روح خدا شدیدتر است از اتصال شعاع خورشید به خورشید. آیا نور خورشید جزئی از خورشیده؟ هست یا نیست؟ هم هست هم نیست، به لحاظ فیزیکی نیست، درسته؟ یه چیزی یکی که ارتباط با خود کره خورشید نداره. الان اینجا این لامپا روشن نور میزنه، این نوری که الان به صورت منه جزئی از جسمیت این لامپ نیست، ولی بدون این لامپ نوری هم نیست. این یه خورده فکر کنید، فرقی که اتصال این روح با خدا از اتصال شعاع نور خورشید با خورشید بیشتره، خیلی اتصال خیلی محکمه. خدا از روح خودش به ما داد، فطرت الهی رو داد، خودش رو به ما نشون داد، اینا رو هم داد، بعد فرمود روح رو پرورش بده. روح هم الهیه، یعنی چی؟ خداوند مطلق مهربانیه، درسته؟ دقت کنید، خداوند مطلق مهربانیه، خداوند مطلق علمه، خداوند مطلق چیه؟ مطلق یعنی یکی اصلا بود و نبود علم، همش خود خداست. درسته؟ شما میگه خدا چیه؟ عالمه، خدا رحمانه، خدا رحیمه، خدا مطلق حکمته، خدا مطلق چیه؟ قدرته، خداوند خالقه، همه صفاتی که هست، هزار تا صفت شما تو روشنگری برای خدا چی میگید؟ درسته؟ خدا بخشنده است، خدا قهاره، خدا توبه پذیره، همه اینا مطلقش خداست. شما میتونی مهربان باشی؟ حالا انسان میتواند چی باشد؟ مهربان باشد. انسان میتواند چی باشه؟ عالم باشه، علم داشته باشه. خب انسان میتواند چی باشه؟ حکیم باشه. انسان میتواند چی باشه؟ قادر باشه. انسان میتواند چی باشه؟ خالق باشه. متعال نقد خدا و همه اینها چیه؟ میتواند چی؟ به اذن خدا اینا باشه، به اذن خدا. انسان میتواند به اذن خدا عالم باشد، به اذن خدا حکیم باشد، به اذن خدا قادر باشد، به اذن خدا خالق باشد، خالق باشد میتواند. منتها هر چقدرم رشد کنه باز جا داره، میتواند خود انسان اینا باشه، ولی هر چقدرم جلو بره باز به خدا که نمیرسه. آقا عدد قدرت خدا عددش چنده؟ عدد قدرت خدا چنده؟ درسته؟ یعنی اگه یک رو اینجا شروع کنیم، دو، سه، هفت، ریاضی ها درم خودشناسیه، آخرین عدد چنده؟ وجود نداره. هر چقدر انسان قادر بشود به خدا نزدیکتر شده، منتها هیچ وقت بهش نمیرسه، حتی اگه پیغمبر بشه. لذا بذار شما صلوات شما صلوات میفرستی، صلوات چه فایده ای داره؟ اینکه خدایا درود بفرست بر پیامبر و آل پیامبر. درود خدا بر پیامبر چه فایده ای داره؟ خداوند پیامبر رو تو همه این صفات الهی به خدا نزدیکتر میکنه، یعنی بر علم خدا، درود خدا بر پیامبر بر علمش میافزاید، بر حکمتش میافزاید، بر قدرتش میافزاید، بر مهربانی پیامبر میافزاید. و صلوات قطعا، چون حدیث هم هست که میگم صلوات دعای 100% مستجابه. خدا فرمود دعاهاتون بین دو تا صلوات بذارید، خدا حیا میکنه، اولی رو مستجاب کنه، سومی رو مستجاب کنه، بعدی رو مستجاب کنه. نکنه. پس جای رشد داره. تا چه جای رشد داره؟ 1 میلیارد سال، 2 میلیارد سال، 1000 میلیارد سال، چقدر جای رشد داره؟ ابدیه. لذا شما قیامت هم فقط مال دنیا نیست، قیامت هم از نعمت‌های بهشت چیه؟ همین معرفت، یعنی مهمترین نعمت بهشت، همین افزایش معرفت ما نسبت به خداوند است که هیچ وقت هم تمومی نداره، یعنی ابدی است، هر چقدر بری جلو باز جا داره. حالا مثالای دنیاییش، حالا از مسیح، قرآن آل عمران آیه 49 میگه حضرت مسیح به اذن خدا پرنده از جلدی ساخت، درش میدمید، روح بهش میداد. حضرت مسیح به خدا نبود که، ولی خداوند این قدرت رو به حضرت مسیح چون روحش رو پرورش داده بود عنایت کرده بود که خلق روح بکنه، به پرنده چی میداد؟ روح میداد. قرآن میگه مرده زنده میشن، قرآن میگه، همین آیه که میگن اینه که برست داشتن یا همین جزام داشتن اینا رو شفا میداد، کور مادرزاد رو شفا میداد، چشم خلق میکرد براشون. کور مادرزاد یعنی چشم نداشت اصلا، خلق میکرد برای اینا حضرت مسیح. قرآن اینو میگه. بیار تو روایات خودمون اهل بیت، تا دلت بخواد از اینا داریم. حالا داستان خیلی جالب یه دونه از حضرت زینب بگم براتون، حالا شب ولادت هم هست. داشتم میرسیدم در دروازه کوفه، یه عده بودن اونجا شروع کردن اینا، من این حدیث از آقای ثمری شنیدم، خودم ندیدم جایی، گفت دم دروازه کوفه یه عده اراذل و اوباش کوفه بودن، اینا شروع کردن برای ناموس اهل بیت متلک انداختن و مظاهره شدن. حضرت زینب اینا فهمید که اینا ناموس اهل بیت هم، برید خجالت بکشید. دفعه اول، دوم، سوم خیلی شدی بودن اینا. دفعه چهارم حضرت زینب به زمین فرمود ببر اشقیا رو، زمین دهن باز کرد اینا فرو رفتن. حضرت یه نگاهی کرد، یه پرده اونجا بود، دو تا شیر کشیده بود در روش، مثل الان نقاشی ها خوب نبود که اون موقع، یه شیر در روش ها بود کشیده بود اونجا. فرمود به شیرهای رو پرده بخورید این شدی رو. شیر رو پرده شیر شد، اومد اینا رو خورد، اینها رو نه، این آدم رو خوردن، کشتن، خوردن، اونا رو بردیدن، حتی تو روایت از خونهای روی زمین هم ریسیدن، هیچی ازش باقی نمون. اومدن پیش امام رضا، مأمون از ترس قش کرد، اینا که اومدن سمت امام رضا، چون پیش مأمون نشسته بود، بعد ترس قش کرد، بعد مثلا احترام گذاشتن، حضرت اشاره کرد برگردید رو پرده، رفتن دوره رو پرده، شدن نقاشی. خلق کرد. یه دنبال امام حسن عسکری میرفتم، تو ذهنم بود که بدهکارم مثلا یه مبلغ خرج سال بعدم ندارم، حالا یه آدم بود نمیتونه کار کنه، خیلی داغون بود بعدش. یهو حضرت برگشت بهش نگاه کرد، شلاقشو کشید تو زمین، سوار اسب بودم. سهی گفت بیا پایین بردار. من گفت اونم پایین دیدم خشت طلاس، برداشتم. یه خشت اون چیزی بود معنی بدهیش. اون یه چند قدم حضرت رفت جلوتر، دوباره کشید تو زمین. گفت بیا بردار، اینم خرج ساله. خلق اینا یعنی این که هرکی روح و پرورش داد به اونجا میرسه. من یه رفیقی داشتم تصرفات داره یه دونه تو ذهنم الان اومد، من یه مدتی قوم بودم، سپاه قوم بودم، اینجا با یه رفیق داشتم عکاس بود، فیلم بردار مون، این خودش برام تعریف کرد، گفت یه جلسه ای بود، آقای بعد به جزه نمیدون کسی عکس بگیره، اصلا چجوری یه جزه نمیداد؟ میگو من 30 تا عکس قبل و بعد این که میگم گرفتم. خب آقای بعدی هم داشت رد می شد، اومدم یه عکس بگیرم، هر کاری کردم این نزد، برگش یه لبخند به من زد و رد داری بچه هم آقای بعدی هم که بعد دیدم نه تصرفه دیگه. چرا؟ چون روح الهیه، شما میتونی همه کار میتونی بکنی. حدیثشو بکنم براتون. خداوند تو حدیث قدسی فرمود که من زنده ای هستم که نمیمیرم. خدا چیه؟ حیل درست حیل قیوم لذی چیه؟ لا یموته. فرمود من زندهی هستم که نمیمیرم، از من درباره آن چه به تو فرمان دادم اطاعت کن. اطاعت امر کی کن؟ اطاعت خدا بکن. تا
تو را قرار بدهم حی قیوم الذی چی لا یموت، تا تو را کسی قرار بدهم که هرگز نمیمیره. بعد فرمود که ای پسر آدم، پسر آدم چیه؟ شما این دیگه، من هم شما این بسید یکی نیستی، هم دیگه ما این خدا داره شما میگه، درست شد؟ ای پسر آدم به هر چه بگویم باش موجود میشود. خدا بخواد چیزی خلق کنه میگه کن فیکون، تو هشت آیه قرآن اومده این. خدا اگه خواست اذا اراد شیئا کن فیکون، خدا میگه کن یعنی باش، پس خواهد بود. فرمود که من هر چی بگویم باش موجود می شود، از من درباره آن چه به تو فرمان دادم اطاعت کن تا تو را چنان قرار دهم که به هر چیزی بگویی باش پس موجود شود. یه اطاعت کن، این قدرت رو بهت میدم که خلق کنی، به هر چی بگویی باش چی بشه؟ در جا موجود شه. این این حدیث امام خمینی هم تو اربعین حدیثش آورده هم تو آداب و صلات، شبیه به اینه. میگه خدا قیامت یه نامه میفرسته برای بعضی از اهل بهشت، اونجا بهشون میگه که منل، اونجا چی میگه خدا؟ میگه منل حی القیوم الذی لا یموت، زنده پایندهی که هرگز نمیمیرد، به سوی کی؟ الان الان حی القیوم الذی لا یموت، منل حی القیوم الذی لا یموت الال حی القیوم الذی لا یموت. خدا صفات خودشو به کی میده؟ به بنده هاش خطاب میکنه. بعد میفرماید که تا امروز هر وقت من میخواستم چیزی خلق کنم میگفتم کن فیکون، از امروز شما تو بهشت هر چی خواستی خلق کن. لذا شما تو سوره واقعه وقتی که نعمت های مؤمنین رو مطالعه میکنید دو تا گروه داریم، یکی اصحاب یمین داریم، اصحاب یمین درسته؟ اینو برای قرآن بخونید سوره واقعه. یکی از خواب یمین داریم، یکی از سابقون داریم. در مورد از سابقون میخواد بگه میوه میخورن، میگه میفهمد و فاکهت این کثیره، میوه های زیادی میخورن براشون هست، و فاکهت فاکه یعنی میوه، میوه های کثیر زیاد هست. ولی برای از سابقون که میرسه میگه و فاکهت مما یتخیرون، هرچی اختیار کنن. این فرق میکنه، اونجا میگه زیاد هست، اینجا میگه هرچی هرچی اختیار کنن یعنی چی؟ یعنی خلق کنن. و لحم تغییرن مما یشتهون، هرچی اشتها داشتن در جا خلق کنن. از سابقون نعمتاشون با اصحاب یمین متفاوته. خب خداوند تو حدیث قدسی دیگه ای فرمود که داوود به ساکنان زمین بگو به درستی که من مطیع کسی هستم که از من اطاعت کنن، مطیعون لمن اطاعنی، مطیعون لمن اطاعنی. یعنی حدیث مفصل، من فقط این عبارتشو برداشت دارم. یه حدیثی هم هست قبلا هم براتون گفتم، حدیث فرشته داعیه، فرشته داعی، داعی یعنی دعوت کننده، فرشته چی؟ داعی، مال ماه رجبه. میگه این فرشته داعی اکثر شب ماه رجب، هر شب ماه رجب اکثر شب که اذان مردم میگم تا اذان صبح این عبارت رو میگه. یه حدیث مفصل، یه تقریبا یک صفحه حدیثه. میگه من دوست کسی هم که دوست به من باشه، من همنشین کسی هم که همنشین من باشه، چی چی از اینا. میگه یه عبارتش اینه، مطیعون من اطاعنی، همین عبارت ل رو نداره، مطیعون چی من اطاعنی. میفهم خیلی حدیث عجیبه رو بقا. خدا میگه، خدا میفهمه من که خدا هستم مطیع کسی هستم که از من اطاعت بکنه. خدا مطیع شما می شود اگر از او اطاعت بکنید. چرا؟ چون روح الهی شما داده، روح الهی یعنی خدا مطیع شما می شود اگر از او اطاعت کنید. مطیع شما می شه خدا، خیلی حرف از این ها. ما مثلا دنبایی هست می کنم یکی بخوام به قدرت برسن، مثلا روز شهوت قدرت دارن، اونا مردم ازشون اطاعت کنن، مثلا تو این هیئت ما حرف ما رو عمل بشنون، تو اونجا مثلا حرف ما رو گوش بدن. یه خدا ازت اطاعت میکنه اگر حرف خدا رو چرا کردی گوش. حمال تبریزی داشت میرفت تو بازار تبریز، پیرمردش از 70 ساله بود، بار میبرد، حمال بود، اصلا مشهور حمال. بره تبریز سر قبرش مردم میرن حاجت میگیرن. داشت میرفت تو بازار، یه بچه روی شیرونیه داشت بازی میکرد، شیرونیه خونه پدر مادرش اینجا فامیلا همه جمع شدن، بچه آی میفتی کنن، بچه پای سو خود افتاد. حمال تبریزی اینجوری اشاره کرد یا گفت نگرش داره، ولی داستان ها متفاوته، ولی عقص کلیت داستان اینه، شکل مختلفی بیان شده، ولی روح اصلیش اینه. اشاره کرد یا گفت بچه به این زمین آسمون وایساد، از بچه رو گرفت بورد دست مادرش. توجار و اینا که تو بازار مثلا گفتن پس حمال که احترام نمیذارن به حمال میذارن. یکی از اشکالای ما اینه، یعنی این آده یه دون حاجی بازاری پولدار از در اینجا بیاد تو خدا وکیلی مثلا حالا غیر از من یه آدمی بیاد با لباس پاره رفضا بود، اگر پیغمبر اکرم فرمود اگر رفتار شما با این دو نفر فرق داشته باشه کافری. خیلی ها اما اگر رفتار شما با این دو نفر فرق داشت، یعنی به خاطر پول شاید یا وقت یکی میاد مثلا عالم پیر مرده نمیدونم پیر غلام اهل بیت مرددار ما به خاطر چیزی دیگه بهش احترام میذاره، اون بحثش جداست. نه به خاطر پول یا رو احترام گذاشتی، با اون یکی هم به خاطر بی پولیش بی احترام میکردی احترام نداشتی، کافر. مشرک هم نه، کافر مشرک با کافر فرق، مشرک یعنی خدا رو قبول داره باش شریک قرار داره، کافر اینه اصلا خدا رو قبول نداره. اینا یه عمر این حمال تبدیلی بی احترامی میکنن، میگم بیا آقای بارو ببر بیا بلان کن، بعد حمال تبدیلی ریختن آقا شما چی بلان چی شد بین زمین آسمون نه اتفاق خاصی نیفتاده. چطور؟ یک عمر خدا فرمود من اطاعت کردم، این حمال تبدیلی بود. یه بارم من گفتم خدا گوش داد، یه بارم من گفتم خدا گوش داد، ولی بعد تو نفس بس اعمال تبدیلی رفت شب اونو خدا سر من باش شده منو بگوش ببر من صبح کجا جمع شدم برم در خونه اعمال تبدیلی مثلا درش استغفار و دوابچی میان استغفار دوانه رفتم در خونه برای اینکه مثلا بزخایی کنن و از این چیزا مثلا ما قدر شما رو نمیدونستیم از اون از دنیا رفته تو همون خونهش دفنش کردم الان تبدیل مقبره داره مردم میرن اونجا حاجت میکنن. گفت چی؟ گفت یا خدا گفت من گوش کردم، گفت من گفتم خدا گوش کرد. گفت آقا امیرالمومنین فرمود هر کس ندونه ارزشش چقدره هلاک میشه. دقت کنید اسم بحث چی بودیم بالا نوشتم، ارزش ما چیست، چقدر ارزش ما. امیرالمومنین فرمود که هلاک امره و لم یعرف قدره، انسانی که ارزش خودش رو نشناخت هلاک میشه. تو حدیث دیگه فرمود که کسی که ارزش خودش رو بشناسد خیشتن را با امور فناپذیر خار نخواهد کرد. کسی که ارزشش خدایی کردن تو عالمه و روح الهی درش هست و میتونه به جایی برسه که هرچی گفت خدا گوش بده، وقتی رفت خودشو با امور فناپذیر، گناه یعنی امور فناپذیر، لذتهای زودگذر، ریاستهای زودگذر، نمیدونم مال فنا شدنی و و و همون کسی اگر رفت این کار کرد این آدم گمراهه. قدر خودتو بدون، تو میتوانی، یعنی این تو وجود شما گذاشته شده، همه تو امیرالمومنینی. خدا تو تقسیم ارواح فرقی یعنی کسی نداشته، اگر فرقی گذاشته بود آن شما برای امیرالمومنین امروز نقل کنیم فضیلتی برای حضرت چی؟ نبود. همونی رو به ما داد که امیرالمومنین داد، اون پرورشش داد، ما پرورشش نداریم. در این حد میتونی تو عالم خدایی بکنی، اتصال با خدا برقرار کنی. راش چیه؟ یه حمالی بود تو بازار اصفهان، اونم حمال بود، حمالی میکرد روی آشیکی بود اونجا، بعضی آخر این مسجد که اومد رفت میشود علمای اصفهان هم بود بازار، این به این آشیکه خیلی احترام میذاشت. آشیکه هم میشه خودش بگم که با موتی چی تحقیل من احترام هم نمیم گرد تو تحقیل من بیدونم حمال پیدا شد من مورد دوست داره
گفت این هم باید نقشی هم میده بقره جز مورید های ماست ایکی. گفت این با ما سلام جرم میکرد اینا ما کم کم بیاد علاقه دو طرفه بین ما ایجاد شد. یه روز اومد با آقا شرف من یه کاری باید دارم، یه درخواستی از دارم. گفتم بگو هرچی دوست داری بگو گل رو بعدم بهت میگم. گفت فرداش اومدم خونه، خانومم گفت که یه آقای با این صفات هم همباله اومد آدرسش هم داد گفت اینجاست بیا اگه میشه یه سری به ما بزن. این ما عاشقه باشیم بریم بریم همباله باشیم همون باید بیاد پیش ما باشیم بریم شو همباله. یارا گفتیم بریم بیا خیلی دلش نشکه. گفت آدرس هم کجا؟ قبرستون. رفتم قبرستون دیدم یه دونه اتاقه که دیگونه زن نمیشه توی زندگی که در بیارمون همباله دراز کشیده خیلی حالش هم بره زن نمیتونه نفس بکشید. رفتم پیشش گفت که آشف من دارم میبیرم فردا میبیرم کسی نیست بیاد منو قصد کفن بده شما زحمت شده کش. گفتم با اصلا علم قیق داری؟ نه آقا ایشالله خوب میشیم من خودم الان میرم مثلا دارو. گفت نه آقا میبیرم. گفت ما سیریش شدیم تو مگه چی گفته تو میبیری تو علم قیق داری مگه فلان؟ هی سیریش فلان گیر دادم که تو از کجا میدونی؟ گفت آقام به من گفته مولان گفته من میبیرم فردا. مولا چیه؟ اون امام زمان دیگه. گفت مگه تو پیش امام خدمت امام زمان میرسی؟ گفت بله آقا هفته یه بار میاد اینجا به من سر میزن. ما گفتیم حمالا تردش نمیگرفتیم یه ازش پرسیدن چی شد آقا هفته یه بار میاد به سر میزنه؟ گفت دوران جوانی یه عشق عجیبی به امام زمان تو وجودم به وجود اومد. مثلا هم یه کاری کردم حالا کارشو نگفت امام زمان رو دیدم. با آقا گفتم آقا میشه من هر هفته شما رو ببینم؟ آقا فهمو تو خوب باش من هر هفته میام. گفت من با آقا قول دادم که خوب باشم گناه نکنم اطاعت امره چی بکنم؟ مولا بکنم. آقا هم به قولش عمل کرد هفته یه بار میاد هنجه به من سر میزنه. اطاعت امر مولا بکنید خیلی حدیث بزرگیه. او فقط مطیع من لمن حتا همین صلوات بلنده رو بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آله.